به سراغ گفتگوی بعدیمون. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شرکت کرد. نتانیاهو در این نشست خبری گفت که عادی‌سازی روابط با امارات شامل توافق‌ها در زمینه تسلیحات نظامی نمیشه. آقای جلال فیاضی از کارشناسان هسته‌ای همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای فیاضی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما تکا خانم حسین‌دخت و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب اظهار نظرها در خصوص برجام هم در هر نشست خبری که تشکیل میشه وجود داره و ما از این منظر میخوایم با شما بیشتر صحبت بکنیم. اول نقش لابی صهیونیستی رو در تشویق و تحریک واشنگتن که به نظر میرسه خیلی هم تا به الان موفق بوده نسبت به اجرای مکانیسم ماشه بگید.
در واقع سفر آقای پومپئو که بعد از شکست بسیار تاریخی آمریکا در تصویب قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی در شورای امنیت اتفاق افتاد و بعد از اینکه موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه رو آمریکا مطرح کرد و در شورای امنیت عملا تنها موند و 13 عضو شورای امنیت حتی که متحدان اروپایی آمریکا در برابر این اقدام موضع گرفتن و ایستادن، در حقیقت آمریکا هم برای این که به نوعی نشون بده که خیلی در انزوای بین المللی قرار نگرفته و یک کشور کوچکی مثل دومینیکن در کنار اون هست، این سفر اتفاق افتاد برای اینکه آمریکا خودش رو در کنار یار و دوست دیرینه خودش یعنی رژیم صهیونیستی به نوعی نشون بده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که همونطور که میدونید یکی از بزرگترین مخالفان برجام از ابتدای مذاکرات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی بوده و اونها چه در زمان مذاکرات برجام چه در زمانی که توافق انجام شد و بعد اون همواره نسبت به این مسئله موضع منفی داشتن و معتقد بودن که این توافق نامه بایستی حتما ملغا بشه و لغو بشه و دقیقا همین اتفاق بود و همین نقش لابی صهیونیست‌ها بود که منجر شد در سال 2018 آقای ترامپ به صورت یک جانبه از برجام آمریکا را خارج بکنه و عملا جز مشارکت کنندگان برجام نباشه. بنابراین بعد از این بحث مکانیزم ماشه که حالا بحثش به هر حال در شورای امنیت مطرحه که آیا در دستور قرار بگیره یا در دستور قرار نگیره و این یکی از پیچیده ترین چالش های شورای امنیت در 75 سال بعد از تشکیل شورا هست، در حقیقت هم برای اطمینان دادن برای این که آمریکا به دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه است و هم برای این که به نوعی در کنار رژیم صهیونیستی در این زمینه قرار بگیره این سفر اتفاق افتاد. از طرف دیگه در این فاصله خب آشکار شدن عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و امارات مطرح بود که من تأکید میکنم بر آشکار شدنش، برای این که این روابط همطوری که خودشون گفتن از قبل وجود داشته و همینطور اطمینان دادن به این مسئله که آمریکا همچنان عمق استراتژیش امنیت اسرائیل هست، به نحوی که در این نشست خبری هم آقای پومپئو تأکید کرد که هیچ گونه سلاح در واقع هواپیمای جنگنده F-35 رو در اختیار امارات نخواهد گذاشت و این نشونگر اینه که اگرچه این روابط عادی شده اما باز هم اسرائیل و رژیم صهیونیستی از اینکه کشورهای عربی دارای قدرت باشن و امکانات نظامی رو داشته باشن نگران هست و این اطمینان رو از آقای پومپئو گرفت که جنگنده های نظامی رو به امارات ندن. اما به هر حال این نشست به نوعی هم زمینه های دامن زدن به ایران هراسی بود برای که دیگر کشور عربی رو تشویق بکنن که روندی که امارات شروع کرده به پیوند.
بله و این سفر هم به همون کشورها در واقع ادامه پیدا میکنه. بله بله. نتیجه رو
برای تشویق چیه؟ ببینید به هر حال کشورهای عربی هر کدوم ملاحظاتی دارن، اگرچه همچنان که من عرض کردم شاید بسیار از این کشورها به صورت پنهان ارتباطاتی با رژیم صهیونیستی دارن، اما به هر حال تا کنون این گونه ارتباطات آشکار نشده. بعضی از کشورها مثل امارات خب آشکارا اعلام کردن. عربستان سعودی با طرح ملاحظه عدم تشکیل کشور مستقل فلسطینی هنوز نسبت به این قضیه واکنش داره، ولی کشورهای مثل بحرین فکر میکنم که شاید زمینه‌هایی داشته باشن برای اینکه به این روند بپیوندن. به نظرم قطر در این زمینه مقاومت خواهد کرد، اما در مورد بقیه کشورهای عربی باید منتظر این رایزنی های آقای پومپئو بود که آیا میتونه این جبهه عربی پیوسته به ارتباط با رژیم صهیونیستی رو تقویت بکنه یا امارات در این مرحله تن خواهد بود.
بله خیلی ممنونم آقای فیروزی از توضیحاتتون، با تو خداحافظی میکنم.
منم از شما متشکرم، خدا نگهدار.
خب آقای جلیل فیروزی از کارشناسان مسئله هسته‌ای صحبت کردیم در خصوص نقش لابی صهیونیستی در تشویق و تحریک واشنگتن به اجرای مکانیسم ماشه و البته سفرهای پومپئو به منطقه. شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید، ممنون سپاسگزاریم از اینکه همراهی میکنید ما رو. 301035 شماره سامانه پیامکی ما هست که میتونید نقطه نظرات خودتون، سوالاتتون یا هر دغدغه دیگه‌ای که دارید و فکر میکنید که برای ما در این رادیو امکان پیگیریش وجود داره با ما در میون بگذارید. 301035. البته پیام‌های متعددی هم از شما دریافت کردیم درباره موضوعاتی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم و البته نگرانی های هم از بابت مسائل و موضوعات روز داشتید، مثلا گرانی ها در حوزه مسکن، وضعیت ارز، طلا و به خصوص الان که نگاه میکنم درباره سهام عدالت هم خواستید که گفتگوهایی رو ترتیب بدیم و مشکلات مربوط به فروش این سهام در بورس رو مورد توجه قرار بدیم. انشاءالله که سردبیر محترم برنامه تمام مواردی که شما اشاره کردید رو رصد خواهند کرد و انشاءالله در گفتگوها در روزهای آینده بهشون خواهیم پرداخت. همچنان همراه ما باشید. 301035. خب در این لحظه بریم همراه بشیم با حسنی سادات شوبهری و اخبار دنیا بین الملل رو مرور بکنیم. خانم شوبهری سلام بر شما، بفرمایید.
سلام بر شما خانم حسنی دوغ و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. خوشحالم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستم و گزیده از اخبار بین الملل رو آماده کردم که میخوایم دربارش صحبت بکنیم. آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیشب وارد تهران شده. امروز در خبرها دیدم که با آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرده درباره این سفر، چون همزمان هست با اتفاقات شورای امنیت که آمریکا قصد داره به صورت غیرقانونی از قطعنامه 2231 استفاده بکنه برای بازگشت تحریم‌ها. این همزمانی با این اتفاقات باعث شده که عده‌ای فکر بکنن که ارتباطی وجود داره بین سفر آقای گروسی با مسائل شورای امنیت. این در حالیه که دیروز آقای ظریف یک مصاحبه مطبوعاتی داشتن و گفتن که هیچ ارتباطی بین این دو قضیه نیست و سخنگوی وزارت امور خارجه هم اعلام کرد که به صورت دوره‌ای این سفرها انجام می‌شده اما به دلیل شیوع کرونا عقب افتاده بوده و یک مسئله عادی و یک روال عادی هست که داره اتفاق میفته. اما خب ما میدونیم که آژانس اخیراً خواسته که دسترسی‌های بیشتری برای بازدید از ایران داشته باشه، از جمله دو مکان رو در نظر داره، یکی در اطراف اصفهان و یکی در اطراف تهران. من بررسی میکردم خبرهایی که درباره این موضوع وجود داشت. در شبکه‌های اجتماعی تحلیلگرا خبرنگاران این حوزه صحبت از این میکنن که ایران شرط مهمی برای موافقت با درخواست‌های دسترسی آژانس به دو مکان مورد نظر خودش داره و اون هم بازگشت آژانس به جایگاه حقوقی و فنی خودش و نه جایگاه سیاسی هست. در واقع تاکید مسئولان کشور ما این هستش که آژانس نباید رفتار سیاسی بکنه، نباید تحت تاثیر برخی از کشورهایی که اصطلاحاً زور میگن قرار بگیره و این درخواست ایران هست برای اینکه همکاری بکنه با آژانس. دیروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که ایران همیشه با آژانس همکاری داشته و به این همکاری خودش ادامه خواهد داد، چرا که هیچ مسئله مبهمی در فعالیت‌هاش وجود نداره. اما آقای برایان هوک که ما خیلی میشنویم، یعنی میشناسیمش با حرفای ضد ایرانی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران بود که چندی پیش استعفا داد و حالا صحبت از برکناریش هم بود، الان به صورت موقت عهده‌دار این سمت هست و روز دوشنبه یعنی دیروز یک نشست خبری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین داشته و گفته برجام یک سند بی امضا و یک تعهد سیاسیه که آمریکا اون رو به نفع خودش نمیدونه و ترامپ میخواد که یک توافق محکمتر و معتبرتر با ایران ببنده و اشاره هم به این کرده بود که مسائل دفاعی ایران موضوعی هست که ترامپ برنامه داره با اونها ورود پیدا بکنه و بتونه ایران رو در این زمینه محدود بکنه. یه صحبت دیگه هم داشته هوک و گفته که این که چین میاد به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رأی منفی میده، امنیت رژیم صهیونیستی رو به خطر میاندازه و خب حالا اینم مسئله هست که نشون میده چقدر موضوع رژیم صهیونیستی برای آمریکایی‌ها در اولویت هست. یه خبر هم دارم از لبنان، جایی که گفته شده گمان زنی هایی پیرامون مداخله رژیم صهیونیستی در تحقیقات پیرامون انفجار مهیب بیروت وجود داشته. امروز وزیر خارجه دولت پیشبرده امور لبنان مصاحبه کرده در این مورد و گفته ما با مداخله اسرائیل در هر گونه تحقیقات بین المللی درباره حادثه بیروت مخالف هستیم، ضمن اینکه تاکید کرده که ما خواهان در واقع موافق تحقیقات بین المللی هستیم اما نباید این تحقیقات به عرصه‌ای برای ورود دشمنان به لبنان تبدیل بشه. این تاکید رو هم داشته که هر کسی که مقصر باشد باید مسئولیت کار خود را بپذیرد و مجازات شود. نه. یک خبر هم داریم خانم حسین‌دخت از غزه، جایی که تقریبا حدود 13 سال محاصره هست، یک باریکه‌ای در سرزمین‌های فلسطین که خب همسایگی داره با سرزمین‌های اشغالی. امروز دیدم که سخنگوی جنبش حماس از گروه‌های مقاومت فلسطین خواستار لغو فوری محاصره نوار غزه و ارسال کمک‌های دارویی پزشکی بوده به جهت مقابله با ویروس کرونا. از نهادهای حقوقی و بین‌المللی خواسته که کمک بکنن، چرا که وضعیت در واقع به اصطلاح حقوق بشری این منطقه خیلی وخیم شده. همچنین تاکید کرده سخنگوی جنبش حماس که تشکیلات خودگردان فلسطین باید مسئولیت خودش رو در قبال فلسطینیان ساکن نوار غزه عمل بکنه. گفته میشه بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه در سایه ادامه محاصره با خطر جدی مواجه هستند. اما یه خبر هم دارم از آمریکا، جایی که این هفته دوباره یک واقعی مثل واقعه ایالت مینیسوتا اتفاق افتاده، جایی که جورج فلوید زیر پای پلیس آمریکا کشته شد. حالا فردی به اسم ژاکوب بلیک مورد حمله پلیس این کشور قرار گرفته و فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده این فرد سیاه‌پوست در حال دور زدن ماشین خودش هست برای اینکه سوار اون بشه، اما پلیس 7 شلیک به سمت اون داشته که در مقابل چشمان فرزندانش هم بوده. این مسئله باعث شده که در بسیاری از رسانه‌ها این صحبت مطرح باشه که آیا بلیک هم مثل فلوید دوباره میخواد آتش خشم در آمریکا روشن بکنه یا نه، چرا که در ایالت ویسکانسین دیشب با وجود مقررات آمد و شدی که وجود داشته مردم تجمع گسترده‌ای داشتن و پلیس هم برای متفرق کردن هم تیراندازی کرده و هم از گاز اشک‌آور استفاده کرده. و کلن این تحلیل وجود داره که ممکنه دوباره این سیاه‌پوستی که مورد حمله قرار گرفته در آمریکا آتش زیر خاکستر اعتراضات رو شعله بر بکنه. خانم حسنی دختر عزیز، ما با شما همراه میشیم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب، حسنی سادات شعبه‌ایری بود، همراه با ایشون مروری بر اخبار دنیای بین‌الملل داشتیم. خب بریم نگاهی دوباره به خبرها بندازیم. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در ویژه برنامه راهی که پیموده ایم در رادیو گفتگو به مناسبت هفته دولت، کارنامه جمهوری اسلامی ایران از حیث سرعت، کیفیت و تنوع واکنش نسبت به کرونا رو قابل قبول خوند و گفت ما کمتر از یک هفته بعد از تعطیلی مدارس شروع به آموزش‌های زنده تلویزیونی کردیم و حدود 2000 برنامه آموزشی ارائه شد. حاجی میرزایی با اشاره به آغاز سال تحصیلی از 15 شهریور در سراسر کشور تأکید کرد کلاس‌های درس تا 35% از مدارس کشور که زیر 50 نفر دانش آموز دارند با رعایت پروتکل‌ها حضوری برگزار می‌شود. کلاس‌های با جمعیت بیشتر دانش آموزان را هم زوج و فرد می‌کنیم، اما برای مواردی که امکان برگزاری کلاس حضوری نباشد، برنامه‌های درسی را از تلویزیون ارائه خواهیم کرد. با اعلام اینکه تمام مدارس ما در ابتدای شهریور ماه به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند گفت برای پهنای باند هم اعلام نیاز کردیم و قول دادند که تامین شود. خب تقاضا برای بررسی مشکل سهام عدالت خیلی زیاد بود، پیامک‌های زیادی رو برامون فرستاده بودید و همین الان هم این گفتگو تدارک دیده شد برای اینکه پاسخگو به سوالات شما و نگرانی‌های شما در این باره باشه. همونطور که می‌دونید به حال فروش سهام عدالت در بازار سرمایه اتفاق افتاد و علی‌رغم اینکه قرار بود که درصدی از سهام عدالت اجازه فروش داشته باشه و مردم هم ادعیشون این کارو کردن، اما به نظر میرسه که با مردم با فروش سهام دچار مشکلاتی هستن که حالا دونه دونه اونها رو بررسی میکنیم. آقای دکتر محسن علیزاده عضو ناظر در شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همراهمون هستن. آقای علیزاده سلام بر شما.
سلام، وقت بخیر خدمت شما، خوبه
خوبه. خب خیلی متشکرم. حالا با توجه به اینکه شما نماینده مجلس هم هستید، قاعدتا باید از نگرانی ها و دغدغه هایی که و مشکلاتی که مردم که متقاضی فروش سهام عدالت هستند و باش مواجه هستند اطلاع داشته باشید. شما خودتون توضیح بدین، بعد من نگرانی های مردم رو خدمتون عرض میکنم و شما پاسخ بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شما مستحضر هستید و همه شنوندگان عزیز این رادیو، زمانی که مقرر شد سهام عدالت در بازار سرمایه عرضه بشه و خب سهام دارم اونجا سهامشون رو بفروشن، قرارمون در این بود که توسط کارگزاری ها سهامشون به بهترین نحو ممکن به فروش بره و سود سهامشون توسط کارگزاری ها به بانک ها و بعد از اون هم به حساب خود سهامداران.
البته مردم مستقیم هم میتونستن این کار رو انجام بدن.
بله، این کار رو همین اونم یک روش.
خب
یا اینکه سهامشون رو نگه دارن.
حالا ما به این چیزا کار نداریم. الان مشکلاتی یه عده متقاضی فروش سهام عدالت هستن. منتها با مشکلاتی مواجهن. این مشکلات رو شما میدونید چی الان یا نمیدونید؟ اگر نه من سوالات مردم بپرسم.
ببینید، عمدتاً اون اتفاقی که اخیراً افتاده برای فروش سهام عدالت اون نوساناتیه که در بازار سرمایه به وجود اومده. باید خدمتتون عرض بکنم و حتما همه شما مطلع هستید، ما ته یکی دو هفته گذشته با نوسانات بسیار زیادی در بازار سرمایه مواجه بودیم.
البته این مشکل فقط منحصر به این چند روز اخیر که ما نوسانات و افت شاخص بورس داشتیم نبوده ها آقای علیزاده، قبلا هم هست. اجازه بدید من پس چون میترسم فرصتمون تموم بشه تعداد سوالات مردم رو بپرسم ازتون. 0912-42-03 برامون نوشتن که ما سهاممون رو فروختیم و بانک داره قسطی پولش رو به ما میده، در حالی که طبق قاعده نباید اینطور باشه.
ببینید 30% سهام در یک مرحله و 30% دیگرش هم در هفته گذشته آزاد شد. اگر غیر از این رو از این خدمت شما میفرمایید، یعنی که داره غیر از این 30%، یعنی این 30% رو داره به صورت قسطی بهش رو پرداخت میکنه، 100% تخلف گزارشاتش اگر به ما بدن ما بررسی میکنیم و حتما این رو از این خدمت شما دنبال خواهیم کرد که انشالله مشکل مرتفع بشه. اما به طور کلی 60% از اون چیزی که حالا میبایست در واقع سهامداران فروختن باید تا به امروز دستشون رسیده باشه.
0911-13-17 گفتن که اصلا فروختن سهامشون رو و عدم واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت رو داشتن، خواستن که ببینن شما میدونید چرا این اتفاق افتاده، چرا پولشون نمیدن.
این هم میتونه تخلف کارگزاری ها باشه، هم میتونه تخلف بانک باشه. باید پیگیری بکنیم ببینیم ایشونی که میفرما سهامشون فروختن الان در کارگزاری ها مانده یا در بانک. اما در هر صورت این پول باید سریعا به حسابشون وارد بشه. ما این موضوع رو
خب چجوری میشه پیگیری کرد؟ به نظر میاد مشکل تعداد زیادی از این متقاضیان،
بله چون تعداد خیلی زیادی از متقاضیان همین مشکل رو دارن، ما این قول رو بهشون میدیم که انشالله در هفته آینده، ما این هفته و هفته آینده رو ترکش از اوضاع انتخابیه داریم و همکاران ما در مجلس شورای اسلامی عمدتا نیستن، هفته آینده با شروع دفتر جدید این قول رو به همه سهامداران محترم میدیم که بنده یک نامه رو تنظیم بکنم و لیست همه اون کسانی رو که سهامشون رو فروختن بخوایم و ببینیم تو چه مرحله ایه. هر کدام که در کارگزاری ها مانده باشه رو ملزم میکنیم که حتما پرداختش رو انجام بشه.
بله. یکی دیگه از شنوندگان گفتن که جالبه که هیچ نهاد و مسئولی هم پاسخگوی مشکلات فروشنده ها نیست، دلیلش رو میتونین از نماینده مجلس بپرسین؟
ببینید سازمان خصوصی سازی در این موضوع مسئوله و باید هم پاسخگو باشه، همچنین سازمان بورس اوراق بهادار. اگر که پاسخگو نباشن حتما ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، نه اینکه پاسیش نهاد پاسخگو. سازمان خصوصی سازی باید پاسخگو باشه، باید دنبال کننده رفع این مشکلات باشه.
بله. حالا اینکه بالاخره باید باشه با اون اتفاقی که داره در واقعیت میفته متفاوت، امیدوارم که حالا شما هم این رو پیگیری بفرمایید ان شاء الله. یه نکته دیگه هم 0935248289 به عنوان نمونه میخوام، چون تعداد پیام هایی که این سوال رو مطرح کردن زیاد هست، نوشتن که راجع به جاماندگان سهام عدالت هم صحبت بکنید، اینها بالاخره چه تصمیم برشون گرفته شد؟
ما چندین جلسه رو تا به امروز برگزار کردیم در خصوص جاماندگان سهام عدالت. یه تعدادی از این جاماندگان کسانی بودن که تحت حمایت نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد بهزیستی بودن. این اطلاعات رو داریم جمع‌آوری می‌کنیم، اطلاعاتی رو که وزارت تفاوت و علوم اجتماعی قرار بود جمع‌آوری کنه. ببینید ده ده ها کیا هستن، این اطلاعات به طور کامل جمع‌آوری شده. جزئیات این جاماندگان فکر کنم با برگزاری یک جلسه دیگه از کمیسیون تصویب میشه و انشالله بعد از اینکه جزئیات تصویب شد و واحد ها یا شرکت های دولتی هم که در واقع میتونیم سهامشون رو عرضه بکنیم شناسایی کردیم، حتما انشالله فکر میکنم توی یکی دو ماه آینده اتفاق خواهد افتاد، این رو عرضه خواهیم کرد.
تو یکی دو ماه آینده در واقع بالاخره تکلیف مشخص میشن، چون خیلی الان از کسانی که جامانده از سهام عدالت هستن به حالا به دلایل مختلف که اینجا هم حالا بعضیشون ذکر کردن بعضی ذکر نکردن، این جامانده ها خیلی مطالبه دارن برای اینکه به حال اون سهم و حقی که متعلق به اونها هست رو بتونن به دست بیارن. امیدواریم که با پیگیری شما هم فراگیری این موضوع بیشتر باشه و کسی باقی نمونه.
همین در خدمت شما عرض بکنم که این موضوع با قید فوریت هر کمیسیون داره دنبال میشه و ما حداقل در هفته یک یا دو جلسه جامندگان سهام عدالت رو داریم.
تا یکی دو ماه آینده هم وضعیت مشخص میشه. این بله، از شنوندگان بله. البته با توضیح شما پاسخشون مشخصه، ولی خب به احترامشون که این پیامک فرستادن میخونم. 0913 0713 نوشتن که کسانی که پس سهام عدالت ندارن و شما دارین براشون کار میکنین مستحقم هستن، کار خاصی باید انجام بدن در حال حاضر یا نه؟ فعلا تا نتیجه مشخص نشه. و
بخشی از جامعه رو که عرض کردم خدمتتون جز این نهادها حمایتی هستن، ملزم شدن که اطلاعاتشون رو بگیرن، چه کسانی که قبلا جا موندن چه اونایی که جدیدن اضافه شدن به این نهادها حمایتی، لیستش رو به ما بدن. پس اگر کسی جا موند، اون دوستان از قلم انداخته، این لیست رو ما میگیریم. از وزارت تعاون، کار، رفاه، امور اجتماعی هم خواستیم که ده ده هک رو شناسایی بکنن اونجایی که مشمول میشن و اصلا انشالله دیستشون رو بیاره. هیچ کاری نمیخواد انجام بدن.
بله بسیار خوب. 0335-2480 هم نوشتن این سهام سهام عدالت نیست، سهام بی‌عدالتیه. امیدوارم که در سایه همت شما و تلاشی که میکنید اعتماد مردم برگرده و بالاخره این معنای مقدس عدالت که به این سهام در واقع داده شده بتونه در بین مردم جا بیفته. اگر صحبت پایینی دارید بفرمایید. وگرنه
ممنونم. فقط عرض بنده در انتها اینه که ما در یکی دو هفته گذشته شاید بخش عمده از این مشکلاتی که در بازار سرمایه داشتیم به خاطر اینه که سهامداران سهام عدالت همه رفتن سهامشون رو بفروشن و در یک مقطعی شاید با مشکل مواجه شدن. میخوام این اطمینان رو هم بدم با تلاش‌های خوبی که وزیر محترم اقتصاد در واقع داشتن، تونستیم نهادهای حمایتی رو متقاعد کنیم، یعنی سهام‌ها رو در واقع در بازار خریداری بکنه. پس این نگرانی رو هم میتونم انشالله سهام دارم محترم نداشته
باشم. انشالله. خیلی متشکرم از شما. براتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب صحبت من با آقای دکتر محسن علیزاده عضو ناظر در شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شنیدید درباره سهام عدالت و مشکلاتی که فروشندگان سهام عدالت باش مواجه هستند. خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون. تا فردا، خداحافظ.
درود بر شما همراهان رادیو گفتگو، ظهرتون بخیر. سپاسگزارم که همچنان ما را همراهی میکنید. به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:06 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا
تا در لحظات ملکوتی اذان ظهر هستیم و دعوت میکنم به اتفاق تلاوت آیاتی از قرآن کریم رو بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.